بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث فقهمون توجه فرمودید که مشهور بلکه بالاتر از شهرت اجماع و متسالمون علیه شد که اگر امام جماعت در جایی قرار بگیره که به اصطلاح یک اتاقکی باشه در چپ و راستش و پیش و روش دیواری باشه، حائل باشه، پشت سر امام جماعت یکی دو نفر قرار گرفته که او را میبینند و بهش اقتدا میکنند، یمین و یسار او اشخاصی که اقتدا میکنند مشهور و بین اصحابش این است که این نماز درست باطل نیست. چرا؟ ولو یمین یساری ها امام جماعت را نمی بینن، حائل و مانع وجود داره، ولی این سه چهار نفری که پشت سر او قرار گرفتن، یمینی و یساری ها به ترتیب او را اونا را می بینن. در نتیجه هر چه طولانی هم باشه عملا اتصال و ارتباط بین المأمومین یساری و یمینی و بین امام برقرار میشه با اون به اصطلاح بحثی که دیروز مطرح کردیم. بعضی ها که گفتن نه این باطله، گفتیم دلیلی که آوردن همون صحیحه زراره بود، گفتیم اون زمانی این حرف درسته که کلمه هم در روایت مستثنا منه باشه، ولی نمیتونیم، تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که هم مستثنا منه نباشه، بلکه مستثنا منه و مستثنا مجموعا اینه. اگر بین امام و مأمومین اتصال برقرار نشود نماز جماعت باطله. چه فرق نمیکنه یمین و یساری باشه یا پشت سر امام کسی ایستاده باشه، اگر حائل باشه اتصال برقرار نشه نماز جماعت نخواهد بود، باطله. اما اگر نه اتصال برقرار بشه، اتصال برقرار شدنش یکیش این است که امام جماعت در فضای باز ایستاده، همه میبینن اون رو، یه دفعه نه همون که در روایت مطرحه، در اتاقه که امام جماعت ایستاده در چپ و راستش روبروش دیوار برقراره، یمین و یساری ها او را نمی بینن، اما پشت سر امام جماعت سه چهار نفر استاده می بینن امام جماعت رو. وقتی که پشت سری ها امام جماعت را می بینن، نفر دوم، سوم، چهارمی که در سمت راست در سمت چپ استادن، این کناری های خودشون رو می بینن، همچنان این اتصال را چکار می کنه؟ برقرار میکنه و مشکل حل خواهد بود. این خلاصه بحثی بود که دیروز در این رابطه مطرح شد. مسئله دیگری که مرحوم سید یزدی در عروه مطرح فرموده این هست که اگر احیانا کسانی بین الاستوانات بیستن، استوانات مثل همین مثلا این استوانه کلان دو سه نفر از دوستان تکیه کردن، این استوانه است به اصطلاح ستونه، منتها استوانه است که در بعضی از مساجد قدیمی اگر دیده باشید به اصطلاح از آجر درست کردن، شاید از این به اصطلاح ستون این مسجد هم خیلی پهنتره، به اصطلاح عریضتره. خب اگر چنانچه دو تا ستون این چنینی باشه، اونایی که میان در وسط این دوتا استوانه قرار میگیرند، امام جماعت اینجا ایستاده، پشت سرش 3-4-5 تا ردیف هست تا میرسه به این استوانه ها، اونایی که بین استوانه ها قرار گرفتند، اگر بین اونها و جلویشون پرده ای حائلی چیزی باشه، عملا اونایی که بین استوانه ها ایستادن ارتباطشون با جماعت چی میشه؟ بله قطع میشه. چون فرض این است که یه دفعه این است که یه ستون خیلی جمع جوری هست، مثلا از چوب یا از فلز و آهن و فولاد اینها در از قطر مثلا 50 سانتی متر اون مشکل ایجاد نمیکنه. یه دفعه نه، یه استوانه های این سنینی که درست میشه، این عملا 3-4 نفر میسته بهش تکیه میده، در کنارش قرار میگیره. پس اونایی که در اون وسط بین دوتا استوانه هستن از جلو فقط متصل باید باشن یا به امام جماعت یا صفوفی که پشت سر امام جماعتی قرار گرفتن. اگر اینجا حائلی باشه طبیعتا اینها از جلو نتونستن متصل بشن، از چپ و راستشون هم استوانه ها مانع هستن، اولا نماز جماعت رو چیه؟ باطل میکنه و مشکل ایجاد میکنه. خب اینم باز یه بحثی بودیشون مطرح کرده و بحث خوب و مبتلا بهی هست. یه بحث دیگری بازیشون مطرح فرموده در عروه رضوان الله تعالی علیه اینه که اگر حائل در اثناء نماز جماعت ایجاد بشه، در اثناء نماز جماعت ایجاد بشه، مثلا فرض بفرمایید که همچنان که نماز جماعت میخوندیم مثلا بین صف ششم و پنجم به اصطلاح یک دفعه یه پرده آویخته شد، یه پرده آویخته شد، خب مانع مشاهده و دید شد. مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اینجا فرموده که در اثناء نماز اگر حائل و مانع ایجاد بشود مشکل اتصال ایجاد نمی کنه و نماز جماعت خراب نمیشه. در کتاب الصلات صفحه 285 مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی میفرماید که نه، این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری به هیچ عنوان قابل قبول نیست، برای اینکه روایات صحیحه که حائل بودن را مبطل نماز جماعت به اصطلاح برای ما مطرح کردن مطلقاً اینا ابتداءاً یا اثناء نماز فرقی نمی کنه. چطور شما می فرمایید اگر در اثناء نماز باشه مشکل ایجاد نمیشه؟ چرا مشکل ایجاد نمیشه؟ وقتی در روایت امام علیه السلام می فرماید حائل مبتله، فرق نمی کنه حائل چه ابتداءاً باشه چه در وسط نماز در اثناء نماز باشه، نماز عملا باطل خواهد بود. مسئله دیگری باز شیخ مرحوم سید یزدی مطرح می‌فرماید و اون اینه که
باطل خواهد بود. خب وقتی از جماعت خارج میشه میشه فرادا یا باطل میشه؟
به معنی کلمه سوالتون بسیار خوبه، ولی خب الان میرسیم به این سوال، به جوابش الان میرسیم. یه ذره اگر خداوند صبر داده بود بهتون، ان الله یحب الصابرین، ولی سوال با بی موردی نیست، سوال بسیار خوبیه، ولی الان میرسیم، یه لحظه صبر بفرمایید. اگر وارد بشه به نماز، در حالی وارد نماز شده که حائل بوده ولی شخص مصلی جاهل به کون الحائل بوده، مثلا فرض بفرمایید کسی نابینا هست وارد مسجد شده و گوشش میشنوه ولی چشمش نمیبینه، صدای آی امام جماعت رو میشنود و اتفاقا رفت جایی استاد که حائل وجود داره، پرده‌ای وجود داره یا مثلا استوانه زخیمی هست که عملا حائل اتصال را به هم زده، این چنینه، جاهلا این کار را کرده نمیدونه، یا اما نداره، نابینا نیست، تاریک هوا یا برق مسجد رفته، فکر میکرد که متصل هستم، بعد یه دفعه فهمید ازم نرفتم پشت پرده ایستادم. تازه فرمودید خانم ها نبوده، جایگزین خانم ها شدم، اقتدا کردم. اینجا سید یزدی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که لم تصح جماعتن، این نماز جماعتن صحیح نیست چون عملا حائل وجود داره. خب بعدن اگر متوجه شد که عجب حائل بوده، خب اگر چنانچه وظایف انفرادی خودش رو انجام داده باشه، جواب سوال حضرت عالی اینجا فکر میکنم داده میشه. اگر وظایف انفرادی که وظیفه داشته انجام باید میداد انجام داده باشه، یا خللی که به امید جماعت انجام داده اگر فرادا باشه مبتله، اینها را اگر انجام نداده باشه نمازش صحیحه، نمازش صحیحه، مشکلی نیست. مثلا در رکعت سوم یا چهارم اقتدا کرده، بلا فاصله حمد سوره خودشو خونده، بعد رکوع و سجده و تشهد اینا همشو انجام داده، اون وقت مشکلی نیست. اینجا فرادا نمازش صحیح میشه. جماعتن لم تسه، اما وظایف فراداش رو انجام داده باشه چرا باطل باشه؟ نماز فراداش درست. بعد مرحوم سید یزدی می فرماد اگر نه نماز سر وظایف فراداش انجام نداده باشه، مثلا وظیفش حمد سوره خوندن بود رو انجام نداده، یا به امید جماعت یک خللی را ایجاد کرده که جماعت باشه مبتل نیست، فرادا باشه مبتله، مثل اینکه مثلا رفت رکوع فهمید که امام جماعت هنوز به رکوع نرفته، برخاست صبر کرد یه دو دقیقه دیگه امام جماعت رفت رکوع، عملا دو تا رکوع انجام داد، درسته؟ خب اینجا اگر جماعتش صحیح باشه تعدد رکوع مبتل هست یا نیست؟ نیست. تعدد رکوع اگر جماعت باشه عمدی نباشه مبتل نیست. این آقا جماعتش باطله چون حائل وجود داشته، در نتیجه نمازش هم جماعتن باطل میشه، هم فرادا هم که چون تعدد رکوع بود باطله. بله اگر جماعتش صحیح بود اون تعدد رکوع مشکل ایجاد نمی کرد. پس در هر دو صورت باطله، چه رکوعی که تعدد داشته به امید این که در جماعت هم انجام داده دوتا رکوع، فنکشفه که جماعتش باطله پس مبتل این، چون در واقع این فرادا بوده، یا مثلا حمد سوره را باید میخونده نخونده باطله. مرحوم سید یزدی اینجا به طور مطلق میگه این نماز باطله، هم جماعتش باطله هم فراداش باطله. مرحوم آی خویی اینجا دقت نظر این مرد بزرگ خیلی خوب روشن میشه. من اون مقداری که وقت داشتم بررسی کردم کسی چنین حاشیه‌ای به کلام سید یزدی من ندیدم. حالا اگر حق اشخاصی که احیانا زده باشن ضایع نشونی که من دیدم، هم تقریبا بیان سید یزدی را مطلق پذیرفتن که هم جماعت باطله هم فرادا. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نه، مطلق نمیتونیم بگیم باطله. بله اگر مثلا اضافه شدن رکوعینا باشه، بله ما اونجا قبول داریم که باطل میشه نماز. اما اگر وظیفه فرادا را باید انجام میداد انجام نداده، اطلاق کلام سید یزدی میرسونه که فراداش هم باطله. ایشون میفرماید نه، مثلا اگر ایشون در رکوع فهمید که حائل وجود داره، جماعت هم چیه؟ درست نشده. حمد سوره را هم به امید همین جماعت چیه؟ نخونده. حمد سوره را هم نخونده به امید این که نماز جماعته. رفته در رکوع، در رکوع فهمیده یا در سجده فهمیده که عجب حائل وجود داره. ایشون میفرماید اینجا نمازش چرا باطل باشه؟ و بفرماد حمد سوره نخونده. خب اشکال نداره. حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد به ما میفرماید اگر از شرایط و اجزاء نماز تنها اونی که مبطل هست اون پنجتاست: وقت، قبله، طهارت، رکوع و سجود، کم کردن اینها، زیاد کردن اینها مبطله. ولی غیر از مثلا حمد سوره را یادش رفته، باطل نیست. حدیث لاتعاد حکومت میکنه به تمام احکام و ادله احکام اولیه، حکومت میکنه حدیث لاتعاد. شما سیدی یعنی سرا میفرمایید مطلقا باطل؟ نه، اگر وظایف فرادا را انجام نداده دو حالت داره: اگر قابل جبران هست انجام بده فراداش، چون جماعتش که باطل شده، چون حائل وجود داره. مثلا در حال رکوع هست، در حال قنوت هست، در حال قنوت فهمید که عجب من حائل وجود داره، جماعت هم چیه؟ درست نیست. خب به رکوع نرفته، برگرده چکار کنه؟ حمد سورهش رو بخونه، بعد به رکوع بره، نمازش رو تا آخر ادامه بده. اگر در رکعت قبلی هم حمد سوره را نخونده اشکالی نداره، چون عمدی در کار نبوده. از اطلاق کلام سید یزدی استفاده میشه که بله، چه فرادا چه جماعت به طور مطلق باطله. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، اینجا از حدیث لاتعاد استفاده میکنیم که چیه؟ جماعت باطله، درست، اما مطلق نمیتونیم بگیم فراداش باطله. اگر مبتلات اضافه رکنینا باشه بله باطل میشه، چون در فرادا هم چه عمدن چه سهون رکن کم بشه زیاد بشه مبتله. اما خیلی از واجبات هست غیر از اون پنجتا، اگر عمدن مختل بکنیم نماز باطله، سهون و اینا باشه اشکالی ایجاد نمی کنه و باطل نمیشه. ولذا مرحوم آقای خویی میفرماید اطلاق کلام سید یزدی قابل خدشه است و درست نیست، و به نظر میاد که حرف بسیار حکیمانه و متینی است. اشکال سید خویی رحمت الله تعالی علیه به مرحوم سید یزدی وارده. بفرمایید اشکال میکنید یا اینکه تأیید میکنید؟ خب حائل باشه، بله، من اینجا نماز جماعت میخونم، اونجا پرده آویخته شده باشه، شما میتونه بری پشت سر نماز بخونی؟ و خانوما اشکال نداره، اونا حسابش جداست. خانوما بله بله، با بحث روایتشو خوندیم قبلا، توجه بفرمایید.
مثلا اینجا صف جماعت شکسته بین تمام ها باشه، مثلا صف اول کامله،
باز اگر این الله یحب الصابرین گفتم، این جواب این سوالتون در بحث بعدی میاد. بله در بحث بعدی میاد که ما حالا اینجا یک جمله دیگری هست که اینه که حائل اگر باشه میفرماید مبتله، حائل، اون وقت چه متوجه باشه چه متوجه نباشه، از این چه استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که مبتلیت حائل یک مبتلیت واقعیه. نه، تعبیر رکنی نباید بفرمایید، تعبیر علمیش نست. ببینید برای اینکه مسئله خوب روشن بشه، یه دفعه این است که شما عباتون نجسه، میدونید نجسه، تصمیم گرفته بودید که بشورید، یادتون رفت با همین عبای نجس شروع کردید نماز خوندید، بعد از آنی که نماز ظهر هستتون تمام شد یادتون اومد که عجب این عبای من نجس شده بودا، میخواستم تطهیر بکنم یادم رفت و با عبای نجس نماز خوندم، نمازتون درسته یا باطله؟ بله؟ نه باطل نیست، چون وقتی که در حال نماز شما شروع می کردید بالکل بدونید که این عبا نجس شروع کنید به نماز، بله باطله. ولی وقتی کلن فراموش کردید بعد از نماز متوجه شدید، اینجا معلوم میشه که طهارت از نجاست این چنینی شرط، به اصطلاح شرط ذکریه. یعنی اگر متوجه باشید دستم نجسه، عبام نجسه، با این حال نماز بخونید، ها نمازتون باطله، چون متذکر هستید، در ذکرتون هست، در ذهنتون هست، باطل نماز. اما اگر نه، نمیدونید، فراموش کردید، نمیدونید، اینجا این شرط بهش میگن شرط چه؟ ذکری. یه دفعه حالا شبیه این وضو میخواستید بگیرید، گفتید حالا بعد از دست وضو میگیرم، اینها یادتون رفت، رفتید فکر کردید وضو دارید، نماز خوندید، بعد از نماز مغرب ظهر از فهمیدید عذاب من میخواستم وضو بگیرم نگرفتم یادم رفت، بی وضو نماز خوندم، اینجا نماز چطوریه؟ آفرین، اینجا باطله. چرا؟ چون طهارت از حدث، طهارت از حدث شرط واقعیه، چه شما بدونید چه شما چی؟ ندونید، شرط واقعیه. حتی ندانسته بی وضو بدون غسل نماز بخونید، نماز چی میشه؟ باطل میشه. اما طهارت از خبث، دستم مثلا خونی شده بود یا بچه ادرار کرده بود، ترشح کرده بود، عبا این سنین بود، این شرط ذکریه. اگر چنانچه متذکر باشم نجسی شروع کنم به نماز، نماز باطله. ولی اگر ندونم فراموش بکنم اینها، این نماز درست خواهد بود، باطل نیست. حالا در اینجا اگر نمیدونست، میخوام اینو دقت کنید ها، اگر نمیدونست که حائل وجود داره نمازش خوند، بعد از آنی که نمازش را خوند فهمید حائل بوده، در روایت و در فتاوای مرحوم سید یزدی و اصحابم هست که نماز باطله. از این میفهمیم که حائل مانعیتش مانعیت واقعیه، مانعیت ذکری نیست. حتی کسی اگر نابینا هم باشه، یا اول فکر میکرد که حائل وجود نداره، بعد از نماز فهمید حائل به اصطلاح بوده، نه نماز جماعتش چیه؟ باطل خواهد بود. از این را بس معلوم میشه که مانعیت به اصطلاح حائل برای نماز چیه؟ مانعیت واقعی، مانعیت ذکری نیست. خوب قابل توجه بود این بس که توجه داشته باشید بین مانع واقعی و مانع ذکری. و اما سوالی که حضرت عالی فرمودید خدمت شما عرض کنم، فکر میکنم دیگه داره در شروف اذان هستیم، اجمالا عرض میکنیم، انشاءالله بعد میرسیم.